أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اشراق پنجم از شاهد دوم از مشهد پنجم، اشارت الى اسرار شریعت فائدت طاعات. این عبارت قبلی رو که خوندیم، من اجل ذات ملابس، نسخه بدلش لابس است، فرق نمی کنی. یعنی همونی که متلبس به لباس سیاست شده، او انقدر لذت نمی بره که ناظرین لذت می بره. اشراق پنجم اشاره به حکمتهای شریعت و فائده طاعت هست. البته ملا صدر در این اشراق پنجم میخواد به طور کلی بگه شریعت حکمتش چیست، طاعت فائده اش چیست. در اشراق ششم تا بعضی از عبادات و منافعش رو ذکر میده، مثلا منفعت رکوع، منفعت سجود، منفعت صوم، منفعت حج، منفعت زکات، منفعت جهاد. این اشراق پنجم فایده طاعت و اسرار شریعت رو به طور کلی میگه. اشراق ششم به صورت موردی و مصداقی به منافع بعضی عبادات اشاره کرده. خب این اشراق پنجم یه مقدمه دارد و یک ذیل مقدمه ای. از ابتدای بحث تا صفحه بعد، اواخر صفحه بعد که داره فاذا تقرر عندک حال الامر فعلا، تا اینجا مقدمه است. اذا تقرر زن مقدمه شروع میشه. در مقدمه میفرماید که قبلا ما اشاره کردیم به این بحث که حقیقت انسان یک حقیقت جمعیه است، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت دارد. از سه مرتبه صورت طبیعی، صورت حیوانی و صورت انسانی برخورده است. هم صاحب حس است، هم صاحب مثال است، هم صاحب عقل است. و هر سه مرتبه در انسان به شکل وحدت جمع شدن. البته بعد میگه وحدتش وحدت تعلیفیه یا تعلفیه هم هست، یعنی ترکیب شده این حقیقت انسان، مثلا از نفس و بدن، از حس و مثال و عقل، از طبیعت و صورت طبیعی و نفس حیوانی و نفس انسانی، و تألفش و ترکبش هم تبدیل به وحدت شده، وحدت حقیقی پیدا کرده. حقیقت جمعی هم که از یعنی وقتی به مرحله عقل میرسه مثال و حسش رو از دست نداده. وقتی مرحله مثال میرسه حسش رو از دست نمیده. وقتی صورت انسانی پیدا میکنه نفس حیوانیشو یا صورت طبیعیشو از دست نداده. به همین خاطر به انسان میگن عالم صغیر، برای اینکه شبیه عالم کبیره. عالم هم همینطوره، عالم هم مراتب داره، یه مرتبه تجرد داره، یه مرتبه تجسم داره، یه مرتبه مادیت داره، یه مرتبه مثال داره، یه مرتبه مثال منفصل، یه مرتبه عقل منفصل داره. عالم کبیر هم همینطوره، در عین داشتن مراتب سگانه از وحدت برخورداره. لذا انسان رو میگن عالم صغیر. این از کنم خدمت رو تقریبا همه این بحث مقدمه است. بعد وقت در ذیل مقدمه ذکر میکنه که غرض از وضع قوانین شرعی چیست، چرا طاعت واجب شده است، میگه به خاطر این است که غیب شهادت رو به استخدام بگیره، باطن ظاهر رو به استخدام بگیره. به تعبیر بنده انسان هم من سفلی دارد هم من علوی. من علوی به استخدام بگیرد من سفلی را. عاقل خدمت بگیرد شهوت را. کل بر جز حاکم باشد، عالم ملکوت اصالت داشته باشه نسبت به عالم ملک. به تعبیر انسان با عمل کردن به قوانین شرعی به ملکوت برسد، دنیای او سوق پیدا کند به آخرت، محسوس او به معقول تبدیل بشود. تمام این عوامل و نواهی در شریعت برای همینه. لذا اگر این اتفاق نیفته، حب دنیا رأس کل خطیئته، انسان نابود میشه، از بین میره. ولی شریعت کاری میکنه که انسان حیات طیبه پیدا بکنه. پس در واقع حکمت شریعت و فائده اطاعت الهی و عبادت الهی این است که انسان ملکی ملکوتی بشه، انسان حسی عقلی بشه، انسان شهوانی بشود انسان یا غزلی بشود انسان عقلی، انسان دنیوی آخرتی بشود. چون انسان گفتیم مراتب داره، یه مراتب سگانه داره. فلسفه شریعت این است که انسان رو از مرتبه حس به مثال، از مثال به عقل سوق بده. این کل تقریبا بحث اشراق پنجم. الاشراق الخامس فی الاشاره الی اسرار شریعت و فائده طاعات. اشراق پنجم در اشاره به اسرار شریعت. اسرار یعنی فلسفه و علت تامه نیسان، حکمته، حکمت های شریعت به فائده اطاعت الهی است. اما این حکمت ها و فائده رو به طور کلی ذکر میکنه، جزئیات حکمت های بعضی عبادات در اشراق ششم آمد. قد اومعنا لک فی ما مضا، به تحقیق اشاره کردیم برای شما در آنچه گذشت. بارها هم گفته شده، این مکرر گفته شده که ان حقیقت الانسان حقیقت جمعیه و لها وحدت تعلقیه. حقیقت انسان یه حقیقت جمعی است، وحدتش هم وحدت تعلقی است، یعنی هم از اجزایی تشکیل شده است به نام حس و مثال و عقل، صورت طبیعی، نفس حیوان، نفس انسانی یا به تعبیر نفس و بدن، و هم در این حال این کثرت یک وحدت حقیقی تشکیل میده. ترکیب ترکیب حقیقی است، وحدت حقیقی درست کرده. یعنی در حالی که عقل دارد مثالش هم هست، حسش هم هست. در حالی که نفس دارد بدنش هم هست. در این حال یک واحد حقیقی است. وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت. که وحدت العالم ذات و مراتب متفاوتت فی التجرد و التجسم و الصفا و التکدر. همچون وحدت عالم، عالم وحدتی دارد، اما در حالی که وحدت دارد دارای مراتب متفاوتی است در تجرد و مادیت، در صفا و کدر بودن و کدورت داشتن، یا به تعبیر دیگه در داشتن عالم ماده و عالم مثال عالم عقل. عالم کبیر اینطوریست و لهذا یقالو لهو العالم الصغیر. به همین خاطر انسان چون شباهت داره به عالم کبیر، همچون عالم کبیر دارای مراتب سگانه است، در این حال وحدت دارد، به همین خاطر به انسان میگن عالم صغیر. لأن جملته منتظمتون من مراتب موجودات العالم. جملته زمینش رو به عالم بزنید نه به انسان، برای اینکه مجموعه عالم منظم شده از مراتب موجودات سگانه عالم، که التی صفت موجودات است، موجوداتی که علا کسرت ها منحصرتون فی اجناس سلاسه. با اینکه موجودات کثیرن ولی در سه جنس، یعنی سه حقیقت منحصرن. فی کل جنس طبقات کثیرت متفاوته. تازه در هر جنس که اینجا میگه یعنی حقیقت، هر این عالم در حالی که وحدت دارد کثرت دارد، کثرتش هم منحصر در سه حقیقت است که هر حقیقتش دارای طبقات کثیره متفاوتی است. مثلا محسوسات هم مراتب داره، محسوسات مثل هیولا محسوس، بعد عالم جمادات محسوس، نباتات محسوس، حیوانات محسوس. یعنی میخوام بگم که محسوسات مراتب داره، مثالیات هم مراتب دارن، عقلیات هم مراتب دارن. و بعد التی موجوداتی که علا کسرت آب بر کسرتشون منحصر است در اجناس ثلاثه، یعنی داری سه حقیقت هم که فی کل جنسن در هر جنسی طبقات کثیره، در هر حقیقتی طبقات کثیره متفاوتی هست که لا یحصی عددها الا الله، جز خدا نمیتونه کسی عدد اینا رو احصا بده، فراون احصا شدنی نیستن. یعنی ممکنه شما بشمارید ولی به آخرش نمیرسید، ولی خدا میتونه بشماره به آخرش هم برسید. اون اجناس ثلاثه و حقایق ثلاثه چی هستن؟ یل عقلیات و مثالیات و محسوسات. عقلیات، مثالیات، محسوسات. فکر حالی که الانسان کما مر مشتملون علا شیئن کل عقل، شیئن کل نفس، شیء کتاب، ولی کل من ها لوازمون. میفهمد حالا که معلوم شد عالم طبقات سگانه ای دارد، هر طبقش باز طبقات کثیره ای داره، انسان هم همونطوری که گذاشت مشتمل است بر شیئی همچون عقل، یعنی صورت عقلی، شیئی همچون نفس، یعنی صورت مثالی، و شیئی همچون تب، یعنی صورت طبیعی، که برای هر یک از این سه صورت عقلی و مثالی و طبعی لوازمی هست. هر کدومشون لوازمی دارن، یعنی طبقاتی دارن. و کمالهو، نه کم و کمالهو، چسبیده باید باشه برد. و کمالهو فی ان ینتقل من حد طبع الى حد العقل. و کمال انسان در این است که منتقل بشود از حد طبع به حد عقل. لیکون این انسان احد سکان الحضرت الالهیه، تا انسان بشود یکی از ساکنان حضرت الهی، یعنی بشود یکی از موجودات ملکوتی. خب این انتقال که این صورت میگیره و ذالک، این انتقال از مرحله طب به مرحله عقل، وقتی است که اذا تنور باطنه بالعلم، وقتی که باطنش به وسیله علم تنور پیدا کند، نورانیت پیدا کند. با علم، علم چی؟ علم خداشناسی، علم صفات خداشناسی، علم افعال الله شناسی. یعنی وقتی داره طبیعت رو هم میشناسد، وقتی دارد سلول ها، مولکول ها، اتم ها رو هم میشناسد، اینا رو فعل الله ببیند، تجلی خدا ببیند، وقت باطنش نورانی میشه. از بعضی دانشجو سوال میکنن آیا با خوندن فیزیک و شیمی هم ما قلب نورانی میشه؟ اینا علومی هستن که نوران یمزه فلافی خیلی مشا من یه شاب بله بستگی به شما چطور بخوانید. اگر اجزای بدن رو بخوانید، مطالعه کنید و فعل الله رو بشناسید، خلقت شناسی کنید، به تعبیر استاد جواد عاملی بله نور است. اگر طبیعت شناسی کنید، یعنی فقط عقلانیتون عرضی باشه، طولی نباشه، اون ندیگه نورانیه نداره. این انتقال از حد طب به حد عقل، وقتی که باطن انسان به وسیله علم خداشناسی، صفات الله شناسی، فعل الله شناسی، نورانیت میده و تجرد عن دنیا بالعمل، با عمل از دنیا تجرد پیدا کنه، یعنی منزه بشه، یعنی زاهد بشود. پس با علم باطن نورانی میشود، با عمل از دنیا تجرد پیدا کنه، یعنی دلبستگی پیدا نکنه. چیش دنیا از خدا غافل شدن، نقماش و نخره و میزان و زن، تعلق نداشته باشه. تعلق یعنی نه، ببین باز نیگه تعلق نداشته باشه، تعلقش باعث غفلت از خدا نشه. ولی آدم برای زن بچه شو دوست داره، پدر مادر شو دوست داره، باید هم دوست داشته باشه، ولی در راستای حب الهی است، منشه غفلت از خدا نشه. نفس اینجا منظور در واقع عقل، یعنی عالم عقل، نفس یعنی عالم مثال، طب یعنی عالم طبیعت، مثل عالم طبیعت است، یعنی صورت طبیعی دارد، مثل عالم مثال است، یعنی صورت مثالی دارد، مثل عالم عقل است، این صورت عقل دارد. و کما ان طبقات العالم الکبیر کلها به حیث یجمعها رباطون واحدون بعضها یتصل به بعض سلسلت واحد دین یتحرک اولها به تحرک آخرها بن یتنازل و یتساعد الاصاب و حریات حیات من العالی لصاب و رصاب الالعالی علا وجه یعلم از آسفون فلعن فکذالک حیات النفس. این کذالک جواب کما انه است. این کما انه یه تبیینیست از عالم کبیر، فکذالک جواب یه تبیینیست از عالم صغیر. یه همونطوری که طبقات عالم کبیر همشون به حیثیست که رباط واحدی یعنی یک رفت دهنده واحدی همه اونا رو با هم جمع کرده، متصل به دیگر کرده، که بعضی هاش به بعضی دیگر متصلن، مثل سلسله واحدی هستن که حرکت میکنه، اولش به تعرف آخرش، یعنی حرکت در یک طرف به طرف دیگه، از یک طرف حرکت میکنه به طرف دیگه میانجامه. یه تحرک اولا به تحرک آخرا، یعنی از طرفی حرکت میکنه میرسه به آخر، به تحرک آخرا یعنی اون غایت برو به حرکت در میره که از اول به سمت، از آغاز به سمت انجام بره. بن یتنازل به گونه‌ای به این شکل تنزل پیدا میکنه، آثار و حیات از عالی به صافی و تساعد پیدا میکنه، آثار و حیات از سافل به عالی. دقت کنید، من العالی الى سافل، بعد من سافل الى عالی، این لفظ نشر مرتبه، نگفت بن یتنازل من العالی الى سافل، بن یتساعد من سافل الى عالی. چی یتنازل و یتساعد؟ آثار و حیات، آثار و حیات، یعنی آثار عالم و حیات عالم از عالی تنزل پیدا میکنه به صافه، از عقل به هیولا، دوباره حرکت پیدا میکنه از هیولا به عالم عقل. ببین پس این سلسله، سلسله است، کسرت داره، ولی یک رفت دهنده اینا رو هم روز کرده، رفت دهنده علا وجه یعلمه. این نزول و تصاعدی که گفتیم به نحویست که یعلمو الراسخون فی العلم ها، یعنی راسخون در علم میدونن تنزل و تصاعد به چه معناست. اینجا تنزل از باب تجلیه نه تجافی، یعنی وقتی مثلا عقل تنزل پیدا میکنه به مثال، مثال تنزل میکنه به ماده، عقل از بین نرفته، عقل سایی چیز خودش و کمالاتش هست، مثل باران نیست که از بالا که میباره میاد پایین دیگه بالا نباشه، مثل علم معلم است که متعلم میرسه، همون چیزی از معلم کم نمیشه. لذا یا مثلا تساؤل، وقتی مثلا حس ترقی پیدا میکنه میره تو عالم مثال، حس هم سای جای خودش هست، صورت حسی رو داره، در این حال صورت مثالی رو پیدا میکنه و همچنین بعد با حفظ صورت مثالی صورت عقلی رو پیدا میکنه. در واقع آنچه به عنوان حس صورت حسی در حس تحقق پیدا کرده، در عقل صورت عقلی پیدا میکنه، ولی صورت حسی هست از جای خودش. همونطوری که طبقات عالم کبیر به گونه‌ای هستن که رب دهنده واحدی اینا رو به هم وصل میکنه و یک سلسله واحدی رو به وجود میاره، همچنین حیات و نفس و بدن یتساءل و یتنازل من احد ما الى الاخر. حیات نفس یعنی مراتب نفس، و بدن تساءل پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه از یک مرحله مرحله دیگه. فکل من هما ینفعل عن صاحبه، هر یک از نفس و بدن انفعال پیدا میکنه از همراهش. یعنی شما گاهی خود حالتی در نفس پیدا میشه، بدن هم منفعل میشه، یه حالتی در بدن پیدا میشه، نفس هم منفعل میشه. فکل صفت جسمانیت و صورت حسیت سعدت الى عالم النفوس صارت هیئتا نفسانیتا. میگه هر صفت جسمانی، این مثال برای صعود هم، هر صفت جسمانی یا صورت حسی وقتی صعود پیدا میکنه به عالم نفوس، مثلا میره به عالم نفس مثالی، نفس حیوانی یا نفس انسانی، تبدیل میشه به هیئت نفسانی، ملکه نفسانی میشه. حالا یا فضیلت یا رذیلت، توجه دارید؟ مثلا داره مال حرام میخوره یا غیبت میکنه یا تهمت میزنه، این یک صفت جسمانی است، یه صورت حسی است، ولی تکرارش باعث میشه که صعود پیدا کنه، تبدیل بشه به یه رذیلت نفسانی، یا برعکس مثلا اعمال خوب تبدیل بشه فضیلت نفسانی. و کل خلق او هیئت، مثال برای نزوله، و کل خلق او هیئت نفسانیت نزلت الی البدن حصل له انفعال مناسبه. و کل خلق، ببخشید خلق نخونید، خلق، هر خلقی یعنی باز ملکه نفسانی یا هیئت نفسانی. مثلا شما ملکه ترس رو دارید، این ملکه ترس وقتی تنزل پیدا کنه از نفس به بدن، یعنی رنگ آدم زرد میشه، یعنی بدنش هم اثر میذاره. کل خلق او هیئت نفسانیت، هر خلقی یا ملکه‌ای و هیئت نفسانی که نزول پیدا میکنه از نفس بدن، حصل برای اون بدن انفعالی که یناسب و انفعالی که مناسب اون خلق است. مثلا از کدم رنگ از رخسارش تغییر پیدا میکنه. بعد میگه که حالا امتحان کن، قبول نداری و اعتبر، و اعتبر به صفت الغضب، این مطالبی که ما گفتیم به صفت غضب امتحانش کن، کیفه یوجب ظهور آفه، یوجب ظهور آفه بدن احم، یوجب ظهور آفه بدن احمه، احمرار و وجهه به حرارته. چطور ظهور این صفت در بدن موجب می شود؟ بله، در بدن احمرار وجهش را، این مفعول بخونید، بله، احمرار بچه و حرارته بود، آره، یعنی در واقع مفعول یوجبه هست، یعنی ظهور این صفت غضب که امر نفسانی است ایجاب میکند در بدن سرخ شدن صورت را، ایجاب میکند حرارت بدن را. و به صفت الخوف کیفه یا اثر فی اسفراره ای، امتحان کن ببین خوف که صفت نفسانی چطور تأثیر میذاره در زرد شدن صورت. غضب عصبانی میشه سرخ میشه، ترس برش میداره زرد میشه، این هم تنزله که صفت نفسانی تنزل پیدا میکنه میاد در عالم بدن. یه مثال دیگه هم برای تنزل از عالی به سافل میزنه و کذا مثال دیگه از تنزل عالی به سافل و کذا الفکر فی المعارف الالهیه و سما آیت من صحائف الملکوت کیف یوجب اقشعرار البدن و وقوف اشعاری و استراب جوارحی. ببینیم مثلا فکر کردن در معارف الهی و شنیدن آیه از صحائف ملکوت، آیه یعنی آیات تکوین ها، معارف الهی مربوط به عالم تشریعه، آیت من صحائف ملکوت مربوط به عالم تشریع تکوینه. یعنی شما وقتی در آیات تشریعی و آیات تکوین الهی تفکر میکنی چگونه موجب میشه بعد لرزش بدن، وقوف اشعاری یعنی مو به بدنش سیخ شد، و استراب جوارحی بدنش لرزش پیدا میکنه، استراب پیدا میکنه. این وقت آدم عظمت الهی رو مییابد، چطور بعضی تو حالت نماز حالت رحشهی پیدا میکنن یا حالت استراب پیدا میکنن؟ چرا؟ تأمل در اون معارف الهی است که رنگ از رخسار میپره یا حالت استرابی پیدا میکنه، داره با خدای خودش حرف میزنه. چطور آدم وقتی پیش یک بزرگی مثلا میره بلد نیست حرف بزنه، یادش میره حرف بزنه. ما یا خدمت مقام از اون رویه رسیدیم، من یک عده از علمای قم گفتن تشیم مشرف میشه ایشون سلام ما رو برسونید. ما اومدیم میگیم یه جمعی از علمای قم سلام رسوندن، گفتم یه جمعی از علمای دسپور سلام رسوندن. آقا برسوند مگه دسپور شما رفتی؟ یه ساکین دسپور شدی؟ گفتم نه یه روم نشد این علمای قم دید. یعنی آدم به هر حال پیش بزرگی میره گویا خود بلد نیست حرف بزنه، لکنت زبان پیدا میکنه چون عظمت او رو میابه. و وقتی آدم عظمت خدا رو بیابه، در معارف الهی تفکر کنه، در آیات تکوین خدا تأمل کنه، این حالتها در بدنش پیدا میشه. یعنی تنزل از عالی به صافه. این میفرمد ونظر کیف ینقلب صورت المحسوس جزئی معقولتا کلیتا. این مثال تصاعده. نظر کن که چطور صورت محسوس جزئی میشود معقول کلی. این تصاعد پیدا میکنه. اذا انتقل من آلت الحس الى القوت العقله، اون صورت محسوس جزئی از آلت حس ترقی پیدا میکنه، میره به قوه عقله و صورت عقلی کلی به دست میاد. البته صورت حسی هست نمیشه، چون آلت حس هست نشده. و کانه بله و کانه، این کانه را اصل بر انتقله بگیرید، و کان مشهودن فی عالم شهاده، یعنی انقلاب پیدا می کند صورت محسوس جزئی به معقول کلی وقتی که اون صورت مشهود باشد در عالم شهادت. فسار غائبن عن هذا العالم و غائبن عن الابصار، غائبش از این عالم و غائبش از ابصار، اما حاضرن بین یدی بصیرت العقل و الاعتبار، اما نزد بصیرت عقل و نزد عبرتگیری و نزد بصائر حاضر است. شما مثلا فرض کنید نگاه به این صورت قندونی، صورت حسی قندون میاد، که این صورت حسی قندون تبدیل میشه به صورت عقلی قندان. یک، وقتی که از آلت حس به آلت به قوه عقله تصاعد پیدا کنه صورت عقلی ساخته بشه، و همچنین یه وقتی که این قندون غائب بشود، وقتی غائب شد دیگه شما از ابصارتون غائبه، با چشمتون نمیبینید این قندونو، ولی بصیرتتون میبینه، بصائر میبینن ولی ابصار نمیبینن. بصیرت هم درک دقیقه دیگه. میفرماید که و انظر کیفه ینقلب صورت المحسوس جزئی معقولتا کلیتا یک اذا انتقل من آلت الحس الى قوت آقل دو و از کنم اذا کان مشهودا فی عالم شهاده فسار غائبا عن هذا العالم و غائبا عن الابصار غائبا خودم اضافه کردم ندارم معنا و حاضرا عطف بر غائبا است اما عطف گفت به حسب عاطفه تو ادبیات داری و حاضرن بله نه عطف گیر بده و حاضرن غائبا الابصار و حاضرن بین یدی بصیرت العقل و الاعتبار نزد بصائر حاضر است اعتبارم هم بصیرت عقله اعتبار معنی عبرتگیری بصیرت و عبرتگیری معناست یعنی ابصار نمیبینن ولی بصائر میبینن فاذا تقرر اندک هذا الامر فعلا وقتی که نزد تو این امر تقرر پیدا کرد تا اینجا مقدمه بشه داره مقدمه تا اینجا گو عالم کبیر چیز عالم صغیر چیز همونجوری بحث از اسرار شریعت نکرد این ملا صدر راست اینطوریه یه وقتا کلی بحث میکنه تا برسه به اصل بحث خب حالا اسرار شریعت چیه فایده طاعت چیه میگه حالا که این مسئله تقرر و تثبت پیدا کرد فعلا بدان امر به محال حالا محال نیست که نه فعلا ان الغرض من وضع النوامیس و ایجاب طاعات هو غرض و هدف از وضع نوامیس نوامیس یعنی قوانین شرعی و واجب کردن طاعات غرض عبارت است از استخدام غیب للشهاده یعنی غیب رو در خدمت غیب به خدمت بگیرد شهادت را چطور معناش بگیرد طلب خدمت کند غیب شهادت را یعنی شهادت در خدمت غیب باشد و خدمت شهوات للعقول شهوات در خدمت عقول باشند حیوان برای عاقل خدمت بکنه و ارجاع جز الالکل جز رجوع کنه به کل کل منظور همون عالم ملکوته کل ملکوتیه جز یعنی عالم ملک یعنی تمام اجزاء عالم به وسیله قوانین منتهی بشوند به عالم ملکوت ملک بشه ملکوت و سیاقت دنیا الی الاخره و سوق دادن دنیا به آخره و تصویر محسوس و معقول و محسوس و معقول تبدیل بشه و الحفظ علی یعنی ان الغرض من وضع النوامیس و ایجاب طاعات هو الحفظ علی میگه غرض از وضع قوانین شرعی و ایجاب طاعات حفظ علی یعنی برانگیختن انسان ها علی بران چیزی که ما گفتیم علی زمینشو به مازوکر برگردیم و زجر علی عکس حاصل امور و معنی کردن بر عکس اون چی که هم کردیم چرا لعلا یلزم از ظلم تا اینکه لازم نیاید ظلم ظلم دو جوره یا ظلم به نفسه یا ظلم به خانواده است یک ظلم به جامعه است یک ظلم به عالم تکوینه همه اینا رو شامل میشه این قوانین شرعی آمدن که به خود ظلم نکنی به خانواده ظلم نکنی به جامعه ظلم نکنی به عالم تکوین ظلم نکنی چون تمام این شرعیات ارتباط به عالم تکوین دارن اعتبار صرف اعتبار نیست برای اینکه لازم نیست ظلم برای اینکه لازم نیاد وبال این سختی برای اینکه لازم نیاد وخامت عاقبه یعنی بد عاقبتی سرانجام بد عاقبت اللهم اجعل عاقبت امورنا خیرا برای اینکه لازم نیاد سوء المآل مرجع بد که ما قال بعض الحکما این تأیید حس و زجر بعضی حکما اینطور گفتن اذا قام العدل خدمت شهوات للعقول وقتی که عدل تحقق پیدا میکند شهوات در خدمت عقول هست نه شهوت از بین بره نه شهوت در خدمت عقله و اذا قام الجور وقتی جور تحقق پیدا کند خدمت العقول شهوات عقول در خدمت شهوات هست مثل دنیای مدرن دور مده از عقلش استفاده میکنه، ولی عقل در خدمت شهوت. شما میبینید مثلا فیلم های سینمایی که میسازن، صنایعی که تولید میکنن، خیلی پیشرفته است، خیلی دقیقه. کار حیوان نیست، کار انسانه، از عقل هم استفاده کرده به در خدمت شهوت. فطلب الاخره اصل کل سعادته، آخرت گرایی اصل سعادتی است. به حب دنیا را اصل کل خطیئته. ولیکن هازا اندک اصلا جامعا فی حکمت کل معمول به امنی ان فی شریعت الالهیه علی لسان تراجمه علیه السلام. میگه این اصل و نزد خود، این مطلب رو به عنوان اصل جامعی نزد خود نگه دار، در حکمت هر مأمور رو بگیر. چون مثال نزد در این حکمت رو در صوم و صلات، هر مأمور به این مأمور به دیگه یعنی صوم و صلات، هر منیان ان مثل سرقت و دزدی و خیانت و دروغ و اینا. میگه هر مأمور به و منیان ان ایگه در شریعت الهی است که بر لسان تراجم و مترجمان وحی الهی که اهمیت ها رو پیامبران بیان شده، اینو بدان حکمت تمام این معمولون به ها و منیون انها همینیست که به شما گفتیم. این اصله. کدوم اصل؟ که طلب الاخرت اصل کل سعادته. نه اینکه بگید آقا فقط برای آبادانی آخرته، نه، برای آبادانی دنیاییست که آخرت رو آباد بکنه. توجه داریم، خود دنیای ما رو بسازد که آخرت ساخته شود. تراجم یعنی مترجمان وحی الهی که پیغمبر و اهل بیت هم. فانک اذا تدبرت فی کل ما ورد بالحکم الشرعی لم تجد خالیا من تقویت الجنبة العالیه. میگه اگر تو تدبر کنی در هر یک از اون چی که حکم شرعی بهش وارد شده، همین احکام شرعی رو نگاه کنی، میبینی خالی نیستن از تقویت جنبه عالیه. یعنی چی جنبه عالیه؟ یعنی هم بعد ملکوتی انسان، عقل انسان. میگه همه احکام شرعی دنبال تقویت بعد روحانی و جنبه عالی انسان هم، برای اینه که روح انسان روش پیدا کنه. فحفظ جانب الله، از حفظ کن جانب الهی را و ملکوت الهی را و حزب الهی را فی کل ما تفکر، در هر کاری که انجام میدی، درس میخونی، درس میدی، تحقیق میکنی، تبلیغ میکنی، نفقه زن و بچتون رو تأمین میکنی و هر کاری که ترک میکنی، هر کاری که انجام میدی ترک میکنی، جانب الهی رو حفظ کن، ملکوت الهی رو حفظ کن. نه گوالا من اینجا برم پول بیشتری گیرم بیاد، اینجا برم اعتبار بیشتری گیرم بیاد، بگو نه، اینجا تکلیف شرعی است. یه بحثی ما داشتیم تو ایام محرم، حتی عنوان فلسفه قیام امام حسین، ولی چه قیام کرد؟ آیا قیام کرد تا شهید بشه، تا خودش اوج بگیره اونطوری که سید ابن طاووس میگه؟ آیا شهید قیام کرد تا شهید بشه و تا جامعه اصلاح بشه و اونطوری که شریعتی میگه دنیا اصلاح بشه به شریعتی میگه؟ آیا قیام کرد تا حکومت دینی تشکیل بده اونطوری که آقای صالح نجف آبادی میگه؟ آیا قیام کرد تا بنی امیه رو بذاره کنار، قدرتی دست خودش بیاد اونطوری که عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن مطیع قیام کرد؟ آیا قیام کرد برای اینکه امام عاشق بود، عشق اونطوری که صوفی ها میگن؟ آیا قیام کرد تا ما بریم بهشت اونطور که بعضی مسلمان های مسیحیت گرا میگن؟ نه، هیچ کدوم از اینا نیست. امام قیام کرد چون تکلیف الهیش قیام بود، ولو این تکلیف الهی نتیجه شهادت هم بود، ترقی امام حسین هم بود. وجوده تکلیفش این بود حضرت که اصلاح در امت جدیش ایجاد کنه، تکلیفش هرش این بود. لازمه این تکلیف اصلاح در امت جده، امر معروف نهی از منکر وسیله تکلیف الهی بود برای این اصلاح. او عبدالله باید به دستور خدا عمل کنه. اگر اینو بفهمیم دیگه سوال نمی کنیم چرا پس زن و بچه شو برد، چرا علی اصغر رو گرفت بغل؟ این سوالی معنا نداره. عبدالله چرا این تو لحظه آخر اصلاح نصیحت میکرد؟ تکلیف او هدایتگریست، تکلیف او اصلاح در امت جدیشه. نظام که فحفظ جانب الله و ملکوت او و حزب او فی کل ما تفعل و او تطلب ورصف الباطل، تر کن باطل را و عرض ان شهوات، اعراض کن از شهوات و حارب اعداء الله، محاربه کن با دشمنان خدا، فیک این دشمنان درونی خودت که عبارتن من دواء الهوا، خواسته درونی، کاری کنم که اصلا فرض میکنید تو جامعه مطرح بشه چنین و چنان، اینا دشمن درونی هم. به جنود شیاطین با اینا محاربه کن، بالجهاد الاکبر، بالجهاد متعلق به حاربه، جهاد اکبر باید با جنود شیطان، جنود درونی مقابله کنید. لیفتح لکه باب القلب، تا باز بشه برای تو باب قلب، و تدخل کعبه المقصود، وارد کعبه مقصود میشی. فی سور لهو باب باطن، لهو باب باطن فی رحمه و دارو من قبل الاعداء. میگه در این دیوار کعبه مقصود یه دیواری داره که برای این دیوار بابیست که باطنش درش رحمته و ظاهرش، یعنی پشت اون دیوار عذاب الهیست. یعنی اگر خلاصه از این دیوار رد شدید تو کعبه مقصودی، ولی پشت این دیوار دیگه عذاب الهیست، آتش هست، یه درا بیشتر نیست. یا باید داخل کعبه مقصود بشی که رحمت نصیبت بشه، اون وقتیست که باب قلبت باز بشه، اون وقتیست که جانب الهی رو در اعمال و افعال لحاظ کنی، وقتیست که با دشمن درونی کوای نفسه بجنگی. اگر این کارو نکردید پشت دیوار شما رو میندازن، ظاهرو یعنی پشت دیوار، ظاهرو من قبلی العذاب، پشت دیوار از ناحیه حالا حق تعالی بگید یا من قبل این باب عذاب است. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.